بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 340 مبادخ ششم آذر ماه 1400. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث جاری که در پایان سوره حمد به او پرداختیم، به دلیل اینکه بحث جاری رو علامه طباطبایی در اینجا مطرح کردن، یه بحث روشی است. بعد از بیان علامه و بیان تفصیلی علامه رسیدیم به بیان مختار. تو بیان مختار بعد از مباحثی رسیدیم به مبنای تفسیری جاری و در واقع مبنای قرآنی جر توضیح دادیم. دو دسته آیات هست که خیلی کمکمون کردن، مثلا دسته دوم که خیلی وضوح داد کار ما را. بعد از اون رسیدیم به تحلیل حقیقت جر. حقیقت جر رو گفتیم عملا چیست، چیکار داریم میکنه، و این جری که اهل بیت میفرماند و گفتیم این دو نوع هستن چجوریه، که مهمترش اون نوع از موقعیت به موقعیت بود توضیح دادیم. در حقیقت از جزئی به کلی رسیدن و از کلی به مصداق دیگر رسیدن، یعنی در حقیقت از یک جزئی که وجود داره میگیم خب این جزئی چرا چون این حکم پیدا کرد، میگیم به دلیل کلی، به دلیل اون عمق، به دلیل این قاعده، به دلیل این سنت، به دلیل این منش الهی. خب بعد از اون بر اساس اون، خب اگر در جای دیگری هم در نظر بگید همین معنا در اونجا باشه، خب اونجا هم جاری هست که ازش تبیه کردیم به اصطلاح به عمق رفتن، معیار و قواعد پیدا کردن و بر اساس اون معیار و قواعد کلی بر جزئی دیگر تطبیق کردن، که اصل روح کار اینه و توضیح دادیم در قرآن چگونه است. اینها رو که توضیح دادیم و تبیین کردیم، از جری از کلی به جزئی هم توضیح دادیم حقیقتش چجوریه، تحلیل حقیقت جری کردیم. حالا بعد از اون گفتیم بیا چند نمونه از این جری هایی که صورت میگیره رو توضیح بدیم. یکی جری ولایی سیاسی بود توضیح دادم، یکی جری سلوکی بود اندکی توضیح دادم و تفاصیلی داره برای خودش، در جای خودش باید دنبالش گرفت. ما همین مقداری که گفتیم از جری سلوکی اهمیت داره، ولی جری سلوکی واقعا کاری میکنه تمام صحنه های اجتماعی درگیری رو که قرآن داره ازش خبر میده همش درونی میشه، تمام صحنه های بیرونی همه درونی میشه. و این کار مهمی است و واقعا هم پرفایده است، بی منطق هم نیست. منطق هستش هم همین، رسیدیم به قواعد کلی روح کار و روح کار رو در خودمون یافتیم و داریم تطبیق میکنیم و این خیلی کمک میکنه برای بحث ها. و لذا بعضی ها واقعا از جریان فرعون برای مؤمن ازش درس میگیره، مؤمن در کار ایمانیش ازش درس میگیره، اندک تفرعونی که از او سر میزنه، اندک استکبار و اندک علوی که سر میزنه، میگه داره فرعونیتت بالا میاد. و همون فرعونیت قرآنی را به فرعونیت درونی تبدیل میکنه و حقم هست، داره بالا میاد این تفرعونت. و پناه بر خدا از این چیزایی که گاهی تو نفسمون هست. و کلن هم قرآن رو بنگرید، من حالا الان وقتش نیست، یادم تو بحثای ایاک نعبد بود کجا بود داشتیم توضیح میدادم، در سوره هم عرض کردم بسیاری از آنچه که به لحاظ سلوکی قرآن گفته در صحنه اجتماعی گفته، یعنی همون سلوکه ولی تو صحنه اجتماعی است. مثلا صحبت مراحل ایمانه ولی به صحنه اجتماعی کشونده که اینها ایمان نمیاد، حتی یسلم و تسلیما، تسلیم توی رسول الله بشن، صحنه اجتماعی برده. یعنی اون یعنی میخواد بگه حتی من و من نکنه، در درون دل قیلی وینی نداشته باشه، رو قرآن اینجوری توضیح داد. یا جریان مهاجرین و انصار که مطرح شد، مثلا در سوره 8 اگه اشتباه نکنم، اونجا که صحبت میکنه و انصار تمام اون چیزی که بود رو رسول الله داد، غنایم و فی رو داده بود به مهاجرین، ولا یجدون فی انفسهم حرجا مما قضیت، در اونجا اومده، اینجا اومده، در دل حتی حرج و قیلی ویلی نمیاد، و من یوق شوها نفسه فا اولکم المفلحون. یعنی در صحنه اجتماعی که خب این تقسیم، ما هم تو جنگ بودیم، مهاجر هم بودم، ما انصار اومدیم، خونه مونم نصف کردیم به این مهاجرین دادیم، همه کار رو ما کردیم، رسول الله تو جنگ داره میده به اونا، همه رو داره میده به اونا، البته جنگ نشد، به یک شکل خاص بود، همه رو داد به اونا. آدم تو دلش همچین چیزی میاد، میگه اینها خیلی آدم های خوبی هن. حتی این تو دلشون نیومد. تعبیر چیه؟ اونجا من یوق شوها نفسه، توضیحی که ایشون خداوند فرموده، بله، که حتی به اصطلاح ولو کان بهم خصاصه و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، بر خودشون ترجیح میدن ولو اینکه خودشون نیاز دارن. خیلی عجیب. خب این صحنه اجتماعی ایثار و انفاق و تو صحنه اجتماعی تقسیم امواله، ولی تبدیل شده به امر درونی. و توضیح چیه؟ اون درون. و من یوق شوها نفسه، من یوق شوها نفسه رو اصلش اجتماعیه، ولی الان داره میگه هر کسی هم که شوح نفسش رو جلو بگیره فاولک امول مفلون، اینا رستگارن. این تعبیر نگاه کنید، این چیکار کرده؟ امر بیرونی چقدر درونیه و چقدر به نفس ما مرتبط میشه. و این شوح نفس یکی از حرص و ولای نفس، یکی از خاصیت های نفسه. جلوش تو می ببینید چیه؟ معلم اینه، قرآن بسیاری از صحنه‌های اجتماعی که رسول الله با مؤمن، کافر، مشرک اینا داره، همش صحنه های درونی رو و سلوکی رو برده تو صحنه اجتماعی. خب کسی هم اونو بگه به سرعت به درون رسیده، معیار درونیش رسیده، در صحنه اجتماعی نباشه، برای فردش هم باشه همینجوره، فرق نداره. بعد در درون خودش تمام اینا میره تو درون، یعنی اونی که بیرونیه میره درونی میشه. خب خود قرآن خط داده، لذا آدم رو میکشه به فضای سلوکی باطنی. سلوک باطنی رو میشه راحت تو اینا توضیح داد، تو تک تک مراحل. مثلا تردید نکردن رو، تردید در رسول نکردن که یک مرحله ایمانی برتره که ایمان داره و هیچ لحظه هم شک و تردید تو کارش نیست. رسول قرآن به شکل اجتماعی توضیح داده، ولی عملا ما حتی میتونیم به شکل فردی و در درون اینو هم توضیح بدیم، یعنی تبدیلش کنیم به فضای سلوکی، چون روح کار یکیه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ و از این دست اگر بخواید نگاه کنید، قرآن مشهون از اینه، بلکه قرآن همش داره سلوک میگه. ولی یادتون باشه سلوک اصلی قرآنی سلوک واقعا سلوکه، اما سلوک در این حال اجتماعیه. انشاءالله من بعدا هم توضیح میدم، قبلا هم گفتم قرآن اصلا اجتماعی بسته شد، توضیح دادم اینو قبلا، اصلش اینه. ولی یاد بگیریم چجوری درونیش میکنن، شیوه درونی کردن. و حق هم هست، مبرر هم داره، مبررش خود خدا گفته. دقت میکنید؟ چون اصلش عرض کردم دیگه، این قرآن در بستر اجتماعی بسته شده اصلش، قبلا توضیح دادم. ما دو تا بستر کلان تو قرآن داریم، یه بستر اصلی توحیده، یکی هم بستر اجتماعی. قرآن خیلی باید روی تاکید کرد، قرآن کسی میخواد بفهمه اینجوری باید بفهمه، حتی داره یک عقیده نمیگه تو بستر اجتماعی هم باید در نظر بگیر، چون رسول الله است و اصلش اینه. سوره مکی است و مدنی، توضیح دادم قبلا اینا، سوره مکی است و مدنی، سوره مکی نهضت رسول الله از بعد از بعثت دیگه، نهضت رسول الله شروع شده، هنوز به پیروزی ختم نشد. و مدنی چیه؟ پیروزی است و تشکیل حاکمیت. یعنی درست مثل اینکه امام، حضرت امام میگه از سال 42 قیام رو شروع کرد، سال 57 پیروز شد، از 57 تا 68 هم بود، دو مرحله نیست. و تمام این صحنه حضرت امام دیگه اجتماعیه دیگه، از سال 42 بعد دیگه اجتماعی نیست، چون اصلا تو صحنه اجتماعی امام داره حرف میزنه، پیام ها، اطلاعیه دادن ها اینجوری. قرآن هم تمامش از بعد بعثت تا قبل از هجرت و از هجرت تا پایان عمر رسول الله، تا به اصطلاح سال دهم هجری، این حالت. تا این رو که میگید این خودش مکی و مدنی که میگید، اصلا مکی و مدنی اصلاش باید اینجوری فهمید، ولی غالبا مکی و مدنی به عنوان مکی و مدنی فقط، نه مکی و مدنی یعنی این، یعنی قبل از پیروزی و بعد از پیروزی. ولی قبل از پیروزی هم نهضت است و قیام اجتماعیه، بعد از پیروزی هم که دیگه حاکمیت اجتماعیه. یادتون اصل بستر اینه و قرآن تو اینجا داره با رسول الله حرف میزنه، واضحه دیگه. این بستر خیلی همیشه چهره غالب. البته با همین بحث جر ما دیگه تو بستر اجتماعی نمیمانیم، تو بستر اجتماعی از تفسیر رسمیش باید بشه، ولی تو نمیمانیم، میتونیم جور دیگه هم معنا بکنیم. این دنبال این بودیم. خب اینا رو گفتیم. چی؟ کلن ببینید اصل مسئله اینه، بعضی ها سلوک دارن به شکل فردی میبندن، بروزات اجتماعیش خیلی اندکه، ولی یک موقع چهره غالب اصلا اجتماعی بسته شده در فضای سلوکی. این چیز دیگریه که عمدتا تو قرآن این، حالا الان که وقتش نیست ما بعدن میگیم. خواستم بگم بحث سلوکی قرآن، بستر قرآن هم به ما اجازه داد، چون بستر رو سلوکی بست توضیح داد قرآن و توضیحات قرآن اینجوریه، و هم روح کاری وجود داره که ما رو میگشونه، که توضیح دادم مثلا اصل علو و استکبار مال نفس اماره است دیگه، واضح است دیگه. خب بس بریم توی بحث نفس اماره. من میبینم در فرعون، از فرعون میشه بریم چی؟ نخیر من نگفتم، ولی مال رسول الله اجتماعی اصلا کلا یادتون باشه. و اتفاقا مؤلف ها اینو پیدا کنیم میفهمیم حضرت امام که این سنخ کار کرد چجوری یک دفعه این همه جوان ها همه رو کشونده به سمت فضای معنوی بالا. قبلش مگه همین علما بودن داشتن زحمت شدن و بعضی اصلا متصدی کار سلوک و تربیت بودن، ولی نشد کار مثل حضرت امام. میفهمیم این را. شما جبه ها رو دیدید بعضی از اینا چقدر ناب بودن، همین الانش هم یه دست از جوان ها اینقدر نابن، این به برکت انقلابه، خیلی معنا داره. خب حالا بذارید باشه بعدا، ما که الان احتیاج به این نداشتیم، من فقط خواستم جری سلوکی تذکری باز بدم، اهمیت فراوانی داره و باید بهش پرداخت. خب این گفته شد. یه بحث دیگه هست، جری تمدنی. من جری تمدنی رو اندکی میگم به دلایلی نیاز داریم، ولی این باید در جای خودش به صورت خیلی مفصل، یعنی الان نیاز ماست، یعنی ما الان باید بگیم همین قرآن چگونه امروز ما رو میتونه تأمین کنه، امروزی ما رو، و امروزه ما رو به شکل تمدنی ببنده. یعنی دور رسول الله اون باعث و بعدا تمدن اسلامی پد دام، تمدن نوین اسلامی هم اگر میخوای ببندید چجوری باید ببندید. اصل مسئله رو بذار اول به طور خیلی خلاصه میگم، نه در جای خودش بحث جری تمدنی با توضیح داد، ولی خلاصه عرض میکنم. ببینید ما در یک عصری فضای تمدنی ویژه‌ای رو پدید آوردیم با اختزاعات آن عصر، صورت‌ها و قالب‌ها و تعینات عصری خاصی داشتیم که اون اختزاعاتی داشت، بر اساس اون اختزاعات روح کار اسلامی رو اونجا پیاده کردیم. ما الان امروز هستیم با اختزاعات امروزیمون، قالب‌ها و تعینات سوری امروز، سوری که میگم یعنی تعیناتی داریم اینجا که این تعینات اون تعینات نیست. یادتون باشه ما خیلی از صورت مسئله هامون تغییر کرده، ما یه صورت مسئله هایی در قبل داشتیم اصلا الان به این شکل نیست. نفس اصل ارتباطات شدن خودش خیلی اوزار تغییر داده وضعیت رو، دقت میکنه همین اصل ارتباطات شدن و اصل رسانه و اصل دیجیتال و اصل فضای مجازی، اینا نفس این خودش معنا داره. منظورم این نیست که فقط توی این بیستیم، میخوام بگم صورت های جدید برای ما پدید آورد. ببینید ما الان امروزه اقتصاد ما یه صورت‌های جدید اقتصادی داریم، اصلا قبل مطرح نبود. صحنه‌های اجتماعی ما یه اختزاعاتی داشت الان داره که قبلا اصلا این اختزاعات رو نداشت. صحنه‌های سیاسی ما، ببینید این صف‌بندی‌های سیاسی ما تو فضای جهانی چون این صورت مسئله شد، اصلا اون دوره اینجوری نبود ولی یه شکل خاصی اونجا بود، به شکل جهانی دارم واضح است دارم جلو.
خب این صورت بندی الان ببینید ما الان با حقوق بشری روبرو هستیم. ما الان عنوان حقوق بشری است که برای ما ساختند و دیپلماسی ویژه است که ما رو دارن تحمیل میکنن. من نمیگم قبول دارم ندارم، از کار ندارم، ما الان تو این اصل داریم زندگی میکنیم و روابطی داریم و روابط رو ما هم تعیین بخشیدن تو فضای سیاسی جهانی، تعیین دادن بهش. به اینه به این صورت شاید اون موقع نبود، اونجا شاید یه سردمدارانی مثل روم بود، نمیدونم چه بود اینا، ولی اینجوری نبود. این تعیین جدید، این تعیین جدید صورت بندی های جدید داره. حقوق بشر برای خودش داره، نمیدونم شورای امنیت برای خودش داره. من نمیگم درسته این، اصلا بحث درستی رو کار ندارم، صورت بندی سیاسی امروزی داریم. الان اسرائیلی داریم به این وضعیت. اون دوره اسرائیل به این شکل نبود، یهود بود همراه رسول الله، اما اسرائیل به این شکل نبود. باز این صورت بندی های جدیده، به لحاظ سیاسی دارم میگم، این صورت بندی جدید. حالا این یک مسئله اش و صورت بندی های اجتماعی ویژه‌ای. الان شیوه آموزش یه شکل خاصی است، اون دوره آموزش اصلا این آموزش نیست که واضح است. من نمیگم این صورت بندی آموزشی ما درسته. الان این دانشگاه، الان ما یه حوزه داشتیم، یه دوره با حوزه زندگی می‌کردیم، اصلا کلا هر چه داشتیم با عنوان دانش در فضاهای حوزوی بسته می‌شد. تا بعد از دارالفنون و بعد از این نمیدونم جناب امیر کبیر که دارالفنون رو آورد و با مسئله دانشگاه رو برو شدیم. دانشگاهی که کی صورت بندی شده؟ از دوره نمیدونم قرن 18 19 هم خواست است که خود اونا توضیح میدن مشکلاتی براشون پیش اومده وقتی از دین بریدن چیکار کردن، با بحرانهای روبرو شدن. این بحرانها خواستن همراهی کنن، مثل دورکیم که به عنوان یک جامعه شناس طرحی داد، آگوست کونت طرحی داد، نمیدونم دور... تا کم کم شد این کلام میبینید، این کلام درست شد. این صورت بندی جدید علمیه، این صورت بندی آموزشی جدید ماست. من نمیگم این درسته، اصلا بحثم این نیست، این آن صورت بندی های امروزه ماست. ما اینجاییم، فقط این نیست، خیلی چیزهای دیگه هست که ما همینجوره دست خورده است. اصلا تعریف زن امروزه دست خورده است، یک تعریف خاصی دارن از زن، واضح است؟ زن و نقش به کارکرد زن در اجتماع، یه تعریف ویژه ای الان امروزه وجود داره. حتی در تعاملات زن یه تعریف ویژه ای رو الان از تعاملات زن و مرد دارن تعریف میکنن برای ما. و خیلی از چیزها الان تو دنیای مدرن خیلی از مفاهیم مفاهیم ما نیست، ولی الان وجود داره. نمیگم تمام جامعه ما مدرن شده، اصلا من معتقد نیستم. من معتقدم تحمیل مدرنیته بر ما شده و خیلی از جاهای ما رو دست داده، ولی ما مدرن نیستیم، جامعه مدرن نیستیم و نباید هم باشیم، ولی هست. عملا ما الان اینجاییم. اینا ما میگیم صورت بندی های جدید ما. باز هستم چه حد میکنم اینا رو ما طبیعی میکنم اقتضاعات عصری، اینا که اینجاست. الان دغدغه توسعه رو پیش آوردند، اندیشه توسعه رو پیش آوردند و اندیشه توسعه رو دارن همه جا معنادارش میکنن و علم زدگی ویژه‌ای هم تو این اقتضاعات عصری الان داره اشباع میشه. تمام این به اصطلاح متخصص ها برای خودشون یک شأنیت به اصطلاح اثرگذاری اجتماعی پیدا میکنن. این صورت بندی های جدید ماست، این الان وجود داره. من نمیگم تمام شما قبول کن، اصلا بحثم قبول کردن نیست، میخوام میگم تو عصری هستیم این گونه است. به اقتضاد داره و اقتضاعات عصری که الان میبینید تو خونه نشسته به کل کره وصله. اینجوری نیست که یه نفر تو یه شهر یا تو یه کشور اصلا از کشور دیگه خبر نداره. یک دوره‌ای همونقدر که مرز رو حفظ میکردن تو داخل هیچ خبری از خارج نبود، هیچ اطلاعی بین عموم مردم اصلا وجود نداشت. اینا ما میگیم اقتضاعات عصری این موقع است. و بعضی خیال میکنن خب اقتضاعات فقط اطلاع، نه، تغییر رفتاره، سرعت تغییر رفتاره، سرعت تغییر رفتاره که امروز مدرن اصلا بی‌نظیره، بی عجیبه و گاهی وحشت آوره. من نمیگم آقا غلط درست الان کار ندارم، اصلا حرفو میخوام بگم سرعت تغییر. ببینید گاهی برای تغییر احتیاج بود 20 سال بگذره تا پمپاژ بشه، تا بشه یه مسئله تو مردم جا انداخت قدیم، اونم چی؟ از طریق حاکمیت و با تمام دم و دستگاهاش. الان حاکمیت هم حتی میخواد جلوشو بگیره، به راحتی میشه کاری کرد تمام اذهان کل جامعه رو درگیرش کرد و بلکه جریان سازی هم کرد. ولذا سرعت تغییرات زیاده، سرعت تغییر فرهنگ حتی زیاده. و کش و قوس های فرهنگ الان خیلی زیاده. اینا اقتضای دستوری ماست. من قبول ندارم که همش باید باش اینجور. بحثم این نیست. من قرار بگم این اقتضای این از چی؟ اگه بگید ارتباطات، خیال نکن فقط یه ارتباطات، خب گفتیم خب بس اطلاعاتمون زیاد شد. بنده خدا میگه مشکل ما اینجوری شده که این بنده خدا میگه مشکل ما اینجوری شده هر جای دنیا یه زلزله میاد ما اینجا ناراحتیم. چون خبر دارید اینجوری نمیگه، ولی من مثلا فقط این نیست، تمام زندگیمون درگیرم و حتی به حدی است که ما الان احساس میکنم ما اینجا نشستیم، ولی احساس میکنم آمریکایی که اون سر دنیاست اصلا تو خاورمیانه همیشه داره برام یه مشکلاتی پدید میاره. ما تو این اصلیم، یعنی راحت تو این زمینه داریم این شکلی عمل میکنه. نه لازم نیست اصلا اینجا باشه. این اقتضاعات اصلی ماست. خب اقتضاعات اصلی که عرض کردم تو جنبه فرهنگ هست، تو جنبه تربیت هست، تو فضای اجتماع هست، تو فضای سیاست هست، تو فضای آموزش هست، تو فضای قضایی هست، تو فضای امنیتی هست، همه اینا 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 همه اینا یه اقتضاعات اصلی داره که اگر اینو کسی احسا کنه میفهمه الان چقدرش غرب بر ما تأثیر گذاشته، مدرنیته، و چقدر فرهنگ ما داره کار میکنه. یه معجونی شده و اون روح فرهنگ ما بعضی جا داره خودش میکشه جلو. خود انقلاب ما یک نوع مقابله با این مجموعه بود، بعد از انقلاب چه مراحلی شد. اینا هست، اینا هست ما میدونیم. حالا ما میخوام این قرآنی که تو دوره رسول الله به اقتضاعات اصلی رسول الله بوده، واضح هست چه از میکنم اقتضاعات اصلی. و بعد بعضی‌ها میگن خب چرا قرآن اقتضاعات اصلی رسول الله را اصلا ذکر کرد؟ مگه قرآن جهان سرور من عینیت بخشیدن رو که نباید از من، ولی راه داده که چجوری از اون خودتو بکنی این جری بکنی و در جای دیگه پیاده کنی. قرآن است که اینو من میخوام آقا الان من امروزه میخوام صحبت کنم، من میتونم یه قاعده کلی بدم. بابا همه میگن بابا تو بگو این قاعده کلی امروزه الان چجوری پیاده میشه؟ خب قرآن باید پیاده کنه در مورد رسول الله، بگه دشمنت کیه، بگه منافقان کیه، بگه نمیدونم این ارتباطاتت باید اینجوری باشه، کسانی که با تو صلح میکنن چجوری، اقتضاعات اصلی اون چجوری بیعت کنه، چه کار کنه، اینا همه لفظ بیعت رو به اون معنا باید به کار ببره، یعنی اقتضاعات اون اصل بوده. حالا ما بخوایم بگیم نباید باشه، اصلا قرآن از عینیت میافتاد هدایتگری در جامعه خودش نمیتونست باشه، ولی چه کنه که در عینی که عینیت داره هدایتگری جامعه میکنه خوشو به هدایتگری تمام جوامع بکشونه که اون هدن لناس بشه، برای کل جمیعا بشه، همه رو بگیره بشه ذکر لل عالمین بشه. این چیه؟ این همون راهی است که روندی رو گذاشته با همین توضیحاتی که من دادم. مثلا اون دسته دوم ما رو به سرعت از موقعیت میکنه، میبره تو قاعده کلی، میبره تو موقعیت دیگر و ما رو میندازه توی موقعیت‌های دیگه، میشه جری. دقت میکنه این کارو میکنه. ما این رو میخوام بگیم این جری تمدنی رو با چی کار کرد؟ جری تمدنی ما اینه به دست بر قضا. اتفاقا لطف قرآن اینه تو عینیت اجتماعی اون دوره میگه، ولی کاری کرده آدم میبینه احساس میکنه تو اون دوره نایستاده، داره هدایتگری سر صحنه برای رسول الله میکنه برای امتش و سر صحنه رو جوری بسته که همه جا رو بگیره. این میشه اون جری تمدنی. با این نحوی که عرض میکنم فضا رو خیلی عام میگیریم تو همه حوزه ها و عرصه ها. میدونید که اندیشه هر وقت یه اندیشه‌ای بتونه تمام عرصه های زندگی رو بگیره اون عرصه میشه عرصه تمدنی. عرصه تمدن فرهنگ بحثیافته به اصطلاح عینی شده جاری در همه زوایای زندگی انسان، یعنی تو غذا خوردن ما حتی اثر داره، سبک غذا خوردن، سبک لباس پوشیدن، سبک نمیدونم خانه ساختن، سبک معماری، سبک شهرسازی، سبک نمیدونم اینا همه اینا رو میگیره. نمیدونم فضای هنری ما، سینما، چه اینا، هر چه، همه اینا رو میگیره تا میرسه بشه. الان ما سینما داریم، شاید دوره رسول الله سینما نداشت. ما باید الان معنا کنیم دوره رسول الله یه همچه بانک به این سبک نه، ولی یه چیزی بوده. با ببینیم چه چجوری چیکار باید بکنیم. اینا تمام اقتضاعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، اینا اینها رو ما میگیم باید از اون عصر که در دور رسول الله گفت بکنیم بیاریم اینجا، روح کار رو حفظ کنیم بیاریم اینجا. یعنی ببینیم اینی که اینجا پیاده شد روح کارش چیست بیاریم اینجا. که من به نظرم روح کار رو قرآن انقدر گفته که جز به بیناته. ما گاهی تو احکام بعضی از احکام داریم یک روایت داریم، ولی بسیاری از اصول امهاتی که میگیم ده ها بار صد ها بار قرآن رو گفته جا انداخته. دقت میکنه که اون فضای تمدنیشو پوشش میده. من الان یک به یک حالا من میخوام یه اشاره بکنم، زیاد نمیخوام وارد بشم. من اول میخوام از یه جا آسان شروع کنم، اون تعینات سوری که وجود داره رو با هم بخونیم. تاریخ فقط الان نیست، منظورم تاریخ و من خودم معتقدم تمدن پیشینی که پیدا آوردیم با همه نقصایی که داشت یه روح کاری داشت، همون میتونه به درد ما بخوره. این تجربه است که تطبیق یک تجربه به تجربه است. الان صحبت من از جریه تمدن، جریه تمدن بر اساس آنچه که در قرآن آمده در عصر رسول الله. اصلا لازم نیست حتی نمونه باشه، ما به قواعد دست پیدا، مهم بر ما قواعد. ببینید بر من اردم اینه، میگم الان میرسم یک کمی توضیح میدم. پس اصل هر چیه اینه، ما یه جریه تمدنی تاریخی داریم، یعنی از یک عصری که ما داشتیم تاریخ تمدن اسلامی، از اون تمدن به عینه میخوام استفاده کنیم برای امروزه ای که اقتضائات جدید دارد، صورت بندی های جدید داره، تعینات جدید داره، میخوام اینجا پیاده کنیم. اینو میگید این میشه جریه تمدنی تاریخی، یعنی از سنتی که وجود به تجربه انجام شده خود استفاده میکنه. این یک راهه، این مشکلی نداره. ولی الان باز بحثم این نیست، چون خود اونم باز با قرآن تطبیق داد، چقدر سازگار است این تمدنی رو که ما پدید آوردیم، چقدر با قرآن سازگار. الان عمدتا صحبت چیه؟ جریه تمدنی بر اساس آیاته، یعنی بر اساس خود قرآنه، دقت میکنید که عمدتا کار تفسیری ویژه است. و الا اونم بله اتفاقا خودم معتقدم، خودم پیشنهاد میدم، میگم ببینید چجوری ورزش باستانی پدید آمده، ورزش هست، داره جوان رو هم ارضا میکرد، ولی ورزش باستانی ما یک روحی داره که تو فوتبال نیست. واضح است دارم چه عرض میکنم. ورزش باستانی ما جوان رو جوان مرد میکرد، پهلوان میکرد، اندیشه پهلوانی میداد نه قهرمانی. ولی الان اندیشه قهرمانیه و راحت هم میگه اون مربی، من ببخشید اینا دیگه ربطه به کار نداره چون شما گفتید، دارم میگه مربی راحت میگه آقا داره از تو عبور میکنه، داره گل میزنه، بزن پاشو، اشکال نداره. ولی اندیشه پهلوانی به ما اجازه نمیده. اندیشه پهلوانی گاهی میگه تو درسته که بر او قوت داری، اگر به دلیلی میبینید این داره میشکنه، تو خودتو بشکن، تو خودتو بنداز پهلوان تختی که ازش یاد میکنه. این سبکه اندیشه، بره توی ورزش باستانی نگاه کنید، یک اندیشه و یک حقیقتی وجود داره که عملا جوان میرفت توش داشت ورزشش رو میکرد ولی و قوت بازو پیدا میکرد، ولی بعدا منطق پهلوانی پیدا میکرد. دستوراتی که هست، ضوابطی که هست، بچه ها باید چجوری باشه، نسبت به پیرها چجوری باشه، نسبت به استاد چجوری برخورد کنه، چجوری باید وارد گود بشی، تو گود خضوع رو چجوری اشباع کرده، قوت بازو آدمو خیلی بالا میاره دیگه، آدم چجوری باید خضوع پیدا کنه، اینا رو توش گذاشتن. نگاه کنید، ولی ورزش فوتبال مال ما نیست. من آقا نمیگم که منظور که فوتبال نکنیم، اصلا بحثم این نیست، یعنی این فوتبال با تمام روح کار، روح کار ما نیست، ما باید دستش بزنیم. خب دیگه حالا در جای خودش، اینا بحثای خیلی مفصل داره، بحثای ورزش، سینما به هنرش، نمیدونم شهرسازیش، خیلی اینا حرف داره، من اصلا قسم این نیست. نه آقا هست، ما باید جریان سازی کنیم، بلد باشیم، راه داره. چرا راه نداره؟ ما الان همین انقلاب ما یه وقتی اصلا محال بود به حسب ظاهر، چیکار کردیم ما با انقلاب؟ خب الان ببینیم، خب الان که ما که اینجوری، ما چیکار باید بکنیم؟ چرا رهبری میگه شما باید کلا فتح کنید فضای مجازی رو، میلیون ها باید بیاد؟ چرا؟ دلیل داره. خب میفهمن دیگه، این راه داره، یکیش اینه، من هزار راه وجود داره. ما الان خیلی الان بهتون بگم، شما در مورد اربعین چجوری تونستید در عرض چند سال یه همچین چیزی بگید، چند میلیون نفر رو بفرستید برای عراق؟ از کجا، چجوری، چیکار کردید شما؟ دست ما برمیاد نمی‌کنیم، چه حرفیه؟ و بعد میدونید اون یه اربعین حساب نمیشد، کل تحولاتی که ما می‌خواستیم تو دل اربعین پیدا می‌کردیم، خیلی کارها کردیم با اربعین که حالا به خاطر کرونا میگم چه شد، که این جفاست، این سبکا باید کاری کرد، فکری کرد. ولی کلا میخوام بگم، ببینید چی میخوام بگم، این دست بازه بخواد کار کنید. همین الان این پمپاژی که در مورد کرونا کردن، این الان رادیو تلویزیون نگاه کن، از اول تا الان چقدر در مورد کرونا صحبت کرد؟ از اون موقع که پیش اومد، اصلا نمیشه شما تلویزیون رو باز کنید بحث کرونا نباشه، پمپاژ میکنن پس و همه رو به اقناع کشوندن، جایی که همه هم در زحمتن، بعضی رو نمیخوان همراهی کنن، ولی میخوان با همین شما پس راهشو بلد باش انجام بده. مگه اونا دارن چیکار میکنن که پمپاژ میکنن؟ و جالبه اینا پمپاژ میکنن پمپاژ میکنن، یه عاشورا پیش میاد ما همه اوضاعشون رو به هم می‌ریزیم. یه چیزی از این وسط باید فکری کرد، روش کار کرد. چی؟ باشه ما اتفاق همین جنگ دیگه، آقا جنگ کنش هاست دیگه. ما من خودم معتقدم این چیه، همه چیز رو ما رو از ما میخوام بگیرن، اینا اصلا نمیخوان عاشورا باشه. بله من میدونم خبر، آقا من خودم 10 بار سر منبر گفتم شما حالا چی میگی. بحثم این نیست، بحثم چیز دیگریه. ببینید ما راه باز اینجوری بگید آقا پس آقا تمام شد دیگه، یه اصلی است که هر کار بکن نمیشه، ویل کن بابا. ولی روح قرآن به ما میدون چی میگه، اینم به عنوان جرگ بهتون بگم، روح قرآن میگه یک نفر باشی ناامید نباید باشی. ولا تیأس من روح الله، قاعده قرآن اینجوری، یک نفر باشی کل جامعه و اهلت باشه، تا نه وظیفت از تو کم میشه و نه تو خیال کنی تمام شده. و بدان حقم جمع شدنی نیست، ولی چاره کنیم، راه بگیریم، کنش اجتماعی درست. اونا الان بحث الان ربط نداره، الان گفتید منم رفتم توش، ولی واقعیتش اون اینجور بحث هست که اگر اونا باید خوش توضیح داره، جریان سازی های اجتماعی درست حسابی باید کرد، گفتمان باید پدید آورد. شما هرگاه تونستید یه گفتمان درستی کنید، یه جریان سازی درستی کردید، بردید، دست شماست، نمی کنید. کوتاهی های ساختاری داریم، کوتاهی های عملی داریم، کوتاهی های رفتاری داریم، انواع چیزاست که با هم جمع شده تا به اینجا تبدیل شده. و الا خیلی راحت میشه جمع و جور کرد، اصلا روغن ریخته رو میشه واقعا جمع کرد. خوبه دیگه، بهتر از این نمیشه گفت دیگه، روغن ریخته رو میشه جمع کرد. دست ماست، ما کنش ما چی کار باید بکنیم، اونو باید با ماست. الان که من اونجا نیستم، من الان دارم قرآن رو بگم، اولش روش رو بگم، شما بقیه رو برید کار خودتون بکنید، خودتون باید پیدا کنید. ما اینا رو تو بحثای چیستی و نحوه وجود فرهنگ توضیح دادم، جریان سازی اجتماعی رو، و واقعا خیلی جدی‌تر از این حرفاست. میدونید چرا قرآن گفته شما همتون باید نماز جماعت بخونید، تو نماز جماعت شرکت کنید و همتون با تو مسجدتون بیاید، مسجد محلتون جمع بشید؟ میدونید چیه؟ هر کی تونست این حل کنه، یک نوع جریان سازی ناب واقعی عینی اجتماعی است. این شما رفتار عمومی کن درست میشه، دو تا ساختار رو به هم بزنید ازش میتونید خیلی چیزا رو درستش کنید. ما بلد نیستیم. من میگید شما توضیح داره اینا، من که میفهم آقا اینا رو که من خودم میدونم، اینجوری بخواید بگید آقا بعضی از هیئت امنا همراه نیست، اینا نیست که، کار ما نمیکنیم. شما بخواید فتح کنید، یکی از این اساتید میگفت، خدا رحمتشون، از آیت الله حسن زاده آمودی رحمت الله، گفت 18 نفر رو به من بده، من برم کک اینا رو درستشون کنم، تمام جامعه رو میگیرم. واقعا میگفت و میدونست و حق میدونست و درست هم هست. شما نمیدونید یه علامه طباطبایی الان کجاها چه قله هایی رو فتح کرده و کجاها رو فتح کرده، شما اون خبر ندارید. فقط بدید یه رصد فرهنگی بکنید، یه بار یه بحث فرهنگی به لحاظ رصد فرهنگی کار علامه بود، اونجا من یه مقدار توضیح دادم، واقعا بی‌نظیر کار علامه. همین یه علامه گوشه نشینی شما، من گوشه نشین میگم یعنی زیاد نبود که بتونه با تو صحنه باشه، میتونه فتح کنه. ما بلد نیستیم کجا میشه عقلای قوم رو جمع کرد، کجا میشه جوانای قوم رو جمع کرد، کجا میشه عموم مردم رو جمع کرد. شما فقط یه حرکت درست، الان ربطی با این بحثا نداره، شما ببخشید منم انداختید تو اون فضا، شما دو تا کار فقط انجام بده، باور کن میتونی. از دو تا کار شما برو تو یه شهر دغدغه داشته باش، واقعا فقر رو ریشهشو بکنی و فساد ریشهش رو بکنی، فقط همین، هیچ کار دیگه هم نمیگم بکنید، همین دوتا، و تصمیم داشته کار انجام بدید. من یقین دارم تمام مردم با شما میشن، تمام شهر با شماست و تمام شهر رو میگیرید. و اینا دردهای اجتماعی خود ماست، یعنی خود دین به من گفته، نه یعنی از جای دیگه، من میخوام برای اینکه اینا رو همراه کنم نمیگم، اینا مال دینه که یک فقیر ننگه برای جامعه. خب اینا اگه درستش کنه، همت کنید. ما الان بعضی از این باور کنید دست ما برمیاد نمی‌کنیم. قرار نیست یک نفر بکنه، یک نفر اقدام کنه، یک نفر هیچ کار نمیتونه همه رو انجام بده. این باید امت تشکیل بده، مجموعه تشکیل بده. شما شروع کن. من یه طلبه رو دیدم رفته یه جایی، مثلا هر ماهی یه بار میرفت اون مجموعه، بعد از مدتی از دل او چند تا طلبه بعدید اومدن و چند تا هم تبدیل شدن به نیروهای فرهنگی شهر. یه طلبه میتونه این کار رو بکنه و بعد اونها مؤثر در شهر باشن، یه طلبه برای یه کار همین ماهی یه بار بره میتونه اینقدر اثر داشته باشه، پس ما خیلی میتونیم کار کنیم. سرمایه ریختن همه تشنن برای ما کاری نمیکنیم. حالا من در مورد روحانیت دارم فعلا میگم، بقیه شما میشورم و کار بشه. بلد نیستیم اینا رو یک صف کنیم و کار بکشیم و الا خیلی بیشتر از اینا. الان هم که الحمدلله خیلی از چیزا دست ماست، دست ماست یعنی به نحوه حاکمیتیش میگم الحمدلله دست خود مؤمنانه، الحمدلله من با همه اون مشکلاتش میدونم ولی الحمدلله دست ما خیلی باز، اصلا نبود ما میتونستیم کار کنیم، چرا زد که الان هست. بخواید شما جریان فرهنگی درست کنید، کی میتونه جلوتون بگیره؟ بلد باشید، قواعد کار رو بلد باشید، سر صحنه بدانید چی جوری جلو برید، چی جوری چه حرفی بزنید، چه حرفی نزنید، چی جوری اقدام کنید، چی جوری به اصطلاح خودتون بکشید عقب، چی جوری به اصطلاح تو فتنه ها بلد باشید، چه کنید، اینا هر چی که هست بلد باشید، باور کنید تمام صحنه ها رو میتونید. بله؟ بله 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 بله، من همینو میگم، یکی از اینا علاقه دردم هست که الان دیگه نمیتونم الان بگم. بله باید باشه، راه داره، من راهش هم بلدم، گفتم بعضی از اینا بعضی ها. ولی اینکه بنده خودم بخوام اقدام کنم دیگه، میگفت همه چیزی که نمیشه سر یک نفر خراب کنم، همه باید دست به دستم. بنده خودم اصلا اندیشه دارم در مورد حتی مسئله اقتصاد طلبه، ولی باید ادعی باشن هم باور کنید اصلا ما به هیچ کس احتیاج نداریم برای اینکه خودمون رو غنی کنیم از نظر اقتصادی، در حدی که بتونیم زندگیمون بگذره، درسمون رو بخونیم، کارمون رو بکنیم، تبلیغمون بکنیم، وظیفه اجتماعی انجام بدیم، هیچ دیگه واقعا راه داره. ولی خب احتیاج داره به نیرویی که بخواد عمر بذاره دیگه، باید باشن یه دیگه کمک کنن. ما به یک ایده گفتیم بخشش، حالا کلا ببینید اینجوریه، یعنی دست خود ماست، خیال نکنید آقا اقدام اجتماعی جدی‌تر از این حرفاست که ما خیال می‌کنیم. و حتی من که میگم حتی فرض می‌کنم آموزش هم وجود نداره، خوبه میشه شروع کرد. اصلا طلبه یکی از خاصیتایی که من خیلی خوشم میاد، طلبه برای خودش یک کل حوزه علمی است، هر طلبه‌ای تشخیص داد اینجا مشکل داره، نقصه باید برطرف کنه، باید بکنه. ولی عالمانه، عاقلانه، مطابق با دین، مطابق با فضیلت مداری های حوزوی و علمیت های حوزوی، اونا باید باشه، نه اینکه هیچیش نباشه و خود کار بکنه، نمیشه. بنده خدایی دیدم خیلی دغدغه اجتماعی داشت، ولی میدم روی چیزی در که دوم اصلا نشون بده هیچی نخونده و خودش هم میگو من کار علمی هم هیچ نگردم. این که نمیشه که، اینجوری که نمیشه که. خب ببخشید و عرض معذرت، اصلا از کل کار افتادیم. اصل حرفو گفتم، جریه تمدنی میخوام یک دو سه نمونه رو اولا از سطح عینیت هایی که اونجا وجود داشت از اونجا شروع کنم، بعدا مفصل باید گفت، ولی من مفصل نمیگم، میخوام انقدر چهار تا نکته بگم و به اصطلاح بگم جریه تمدنی اینجوری تو قرآن خیلی راه داره و ما باید یاد بگیریم چجوری از قرآن در عصر امروزی استفاده کنیم. یعنی ما الان تو این تعینات و صورت‌ها و تقدیرهای امروزیمون چگونه میشه از قرآن استفاده کرد و قرآن رو در این مسئله فهمید و پیاده کرد. من اول میخوام چند تا مثال عادی بزنم، از مثال عادی شروع میکنم. آیه 60 انفال که وقت زیاد نداریم، و عد لهم مستعدت من قوه من رباط الخیل ترهبون بهی ادو ترهبون بهی ادو والله، بله و ادوکم و انجنه لسن، چه که حالا اون آیات یکم پایین تره، من بیارم آیه 60 انفال رو. و عید لهم استطعت من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی ادو والله و ادوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفی الیکم و انتم لا تظلمون و ان جنه للسلم فاجنا لها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. اینجا ببینید صحبت نیرومندی و قوت جامعه اسلامی است، به نهایت قوتی که دشمن دیگه جرأت نکنه بیاد جلو. و اعد لهم مستعدت من قوه و من رباط الخیل، این رباط خیل که میگه یعنی چی؟ این شتران آماده است و این صحبت رباط خیل مال اون دور است، ما الان رباط خیل میخوایم. بله حالا بله واضح است، ما اونو میخوایم. دوره رسول الله باید اینجوری میگفت، یعنی به عین مشخص کنه مثل رباط خیل باید باشه، ما الان اینو میخوایم. نه ولی معیارش چیه؟ و عد لهم مسدتا من قوه و چی ترهبون به عدو والله و عدو فکن، خودش گفته معیارشو داده، یعنی مسئله قوت پیدا کردنه. نیروی دفاعی سنگین و جدی و عالی که بتونه کسی جرأت نکنه بیاده. خب این تو اون عصر شد من رباط الخیر، ولی الان آیا احتیاج است که اونجوری باشه؟ لزومی نداره که. هیچ مفسری هست الان بخوایش بگه نه الان باید حتما باید این رباط خیلی بیاریم؟ هیچ کس هست به خودش اجازه بده میگه ما این اختزاعات عصری بوده به قرآن هم باید اشاره کنه؟ چرا باید اشاره کنه؟ درست میشه که من الان میگم آقا الان ما نیاز است که بریم به سمت هوش مصنوعی. ببینید اینجوری رهبر معظم انقلاب که میگه الان چرا اینجوری طرح میکنه؟ چیه مسئله؟ میگم آقا چرا هوش مصنوعی بگی؟ بگی قاعده کلی بده. میگم بابا این باید پیاده کنه که من بفهمم کجا رو داره ایشون اشاره میکنه. قرآن داره اشاره میکنه رباط خیلی شما احتیاج دارید، میگه تعیان داده برای اون است، ولی ما رو از تعیان در آورده. چه جوری؟ و اعد لهم ما استطعتم من قوه، و بعد گفته ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن، گفته قاعده شو داده. یعنی خود همون تو صحنه بودن ما رو از صحنه در آورد، تو موقعیت اون از موقعیت در آورد. بعضی ها آقایون من دیدم میگه ببینید اینا باعث شده قرآن مال اون عصر. خیال میکنید آقا سرور من این قراره هدایت بخشی اون عصر رو داشته باشه و جوری هم بگه که همه عصرها رو هدایت کنه؟ قرآن قواعد کلی خیلی داده، بعدا من براتون قواعد کلی همین بحث دفاع و بحث نمیدونم قوت مؤمن و باید غالب باشه و کلمت الله باید هی الاولیا باشه و اینا که قرآن خیلی گفته و تطبیق هم باید بکنه کرده. باز من میخوام چند تا بگم ببینید اینجا بعضی خیال میکنید تعیان پیدا که تموم شد. میگم نه، خودتونم میفهمید، ما هم میفهمیم، همه میفهمن که این یک رو جریه، یعنی داری از موتن رباط الخیل دمی، حالا بگو تانک یا بگو نمیدونم چه هست یا بگو هر چی دیگه، هر چی که تو هر عصری است. آیه 14 آل عمران، آیه 14 آل عمران، زین للناس حب الشهوات، برای عموم مردم شهواتشون رو به اصطلاح به چشمشون آوردیم و یک نوع تعلق ویژه‌ای دارن به شهوات و امیالشون و به اصطلاح اون چیزهای نفسانی که معمولا حالا من شهوات توضیح ده، من النساء میل به جنس مخالف، ول بنین، بنین یعنی پسران. ما الان این اسم میدونی چی معنا میکنه؟ میگه فرزندان، یعنی توی جامعه خودمون. بنین رو من اگه بخوام ترجمه کنم برای جامعه خودم میگم فرزندان، نمیگم پسران. چرا؟ چی باعث میشه اینجوری معنا میکنم؟ چون اون عصر پسر اهمیت داشت براشون، میدونید؟ اون عصر تعین اون عصری بنینه، ولی الان بنین نیست که، بنات و بنین فرق نداره که، فرزندانه. والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، قناطیر مقنطره چیه؟ اون به اصطلاح چیهای اموال فراوان از طلا و نقره، طلا و نقره اون اصل بود، الان طلا و نقره تعامل اصلا عصریشون با طلا و نقره بود، تعامل عصریشون با طلا و نقره بود، تعامل عصری یعنی تعامل اقتصادیشون با طلا و نقره بود. الان چیه؟ الان پوله، الان چیز دیگر است، انواع اینایی که است. واضح است؟ من تو اون تعیم می ایستم. بل خیل المصومه، اون اسب‌های نشاندار، الان اسبی وجود نداره به این معنا. نمیگم اسب نیست، در جایی بعضی ها هست، بعضی جای جنگ مثلا ما اسب هم احتیاج داریم، واقعا با اسب داریم کار می‌کنیم، اشکال نداره. ولی الان اگه نگاه کنید این حرفا نیست که، تعلقات توی مثلا اسب که میگه الان عمدتاً میرید رو ماشین مثلا بسیار عالیه، الان چه مدل‌های بالا دیگه که من خودتون میدونید دیگه مدل‌ها بالا چی. ول انعام، ول حرث، خب ببینید این تعلقات رو گفته، ولی اصلش چی گفته؟ زین للناس حب و شهوات، آخرش هم میگه ذالک متاع الحیات الدنیا. الان اگر تمام اینها رو تبدیل کنه، آقا الان امروز کاخ است و نمیدونم پول است و نمیدونم چه، اینجوری بگی آیه رو بد معنا کردی یا درست معنا کردی؟ همین آیه رو معنا کردی. یعنی شهوات به تعلقات اونجا تعین اصلیش این بود، الان تعین اصلیش اینه، چه اشکال داره؟ اینا میگیم جری، یعنی ما آیه رو با هم نزدیم، تفسیر آیهش مشخص، قناطیر مقنطره من از ذهب والفضه به چه معناست، بنین به چه معناست مشخصه، خیلی مصممه معناش مشخصه، ولی ما الان اصلی معنا میکنیم. یعنی باید الان چیکار کنی؟ به جای خیلی مصفمه بگی آقا این ماشین های مدل بالا واضح هستم چی از میکنم؟ تعلقات والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. خواستم بگم ببینید یادتون باشه اینها اتفاقا لطف کارم همینا. الان اگر یک به اصطلاح خطیبی بخواد توضیح بده میگه آقا تعلقات دنیوی نباشه، ولی یه دفعه زود میگه آقا تعلق دنیوی نباشه این ماشین های مدل بالا که باشین. چرا این مثال میزنی؟ اینجا جای حساسه، بزن ببین. این همون چیزی است که اینجا میشه خیلی مصوبه، نه یعنی به هم زد، نه یعنی آقا خیلی مصوبه شد، اصلا برای ما نگفت، برای ما گفت اتفاقا، فقط خواست اون عصر رو هدایت اصلی داشته باشه، چیزی گفته که ما رو از اون عصر میکنه. واضح است دنبال چی میگردم؟ اینم باز یک مثال. حالا دیگه باشه بقیهش دیگه، از آنم ظاهر شده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینا رو گفتم به عنوان یک نمونه‌ای که خیلی عادی تره، ولی بعد نمونه‌های فراوانی هست. حالا انشالله ما که هفته فردا که تعطیله نیستم، یعنی هفته بعدم که تعطیله، انشالله از یک شنبه هفته بعد، نه هفته آیندهش، ما انشالله در خدمت تو هستیم. چی
روات خلیج فرمودید؟ پشتیبانی کار روات خلیج
کارش این بود، ما اشکال نداره که، نه اشکال نداره که، نه مشکل ندارم. رباط خیلی دیگه الان به هم خورده است. خب ما همین دنبال این بوده.
استاد سخنرانی راجع به تمدن سازی فرمودید.
چی؟
فرمودید که راجع به تمدن سازی صحبت کردم. تحکیم مانی تو
من یک به اصطلاح مقاله تا... که یکی از آقایون زحمت کشید، بحثی که ما گفتیم ایشون جمع کرد در مورد تمدن بود و عرفان. یه بحثمون توی چیستی و نحوه وجود فرهنگ که اصلا تمدن چیه یه مختصر توضیح دادم، بسته عینی پیدا میکنم، اونجا هم توضیح دادم چیزایی که الان ذهنم هست. این
حتی بالاخره میخواد بگیم این که صدرا و مشرق آلن رابطه کلی طبیعی با مصادرش رابطه آبا و ابنا این نیست؟
چرا آبا و ابنا ما قبول میکنیم؟
الان اصلا این الان این بحثایی که شما میکنیم کلن بین شاگرده اختلاف، یعنی شما اینجا گفتید که آبا و ابنا اشکالی جد.
نه نه داشت در مورد اون یکی میگفت، گفتم اون
از سوال اینجا بود، شما نمیدونم سابقه ایتون. الان ما با آقای سوزاغنی بحث داریم
ابنا اصلا برای مهم نیست، اصلا ابنا هم بگیده از این طرحش هم درسته، طرحش هم یعنی در واقع در افراد مادی هم پیاده میکنه، چه اشکال داره؟ اون که مشکل نداره.
اصلا آب و ابنا رو قبول داره.
ببین حقیقتا تو خارج اب واحد داره، حقیقتا به لحاظ مصول که خود صدرا هم رسید به این پاورجاست، اما به لحاظ این که بخواید این مفهوم قابل صدق بر همش هست،
این کلیه سه‌ای نیست. بالاخره تمایز می‌ذاریم بین کلی طبیعی
و
تمایز
نمی‌ذاریم
بین کلی طبیعی و
کلی سه‌ای. ببین حرف آقایون اصلش اینه، میگن کلی بله عرضم همینه، کلی سه‌ای مبرره کلی طبیعیه. یعنی چی؟ یعنی حتی اینی که شما میگید 10 تا فرد داریم، در واقع همون یکی است که باعث 10 تا فرد داریم به لحاظ وجودی. به لحاظ وجودی فلسفی صدرا قائله که مصول هست که واسه میشه افراد پدید میاد.
ولی این بالاخره
یه چیزی به نام کلی طبیعی. آره میخواید اشکال نده اینو بگید، مشکل نده، ما سخت نمیدیم.
این ذات فرد به ذاتی که مصادیق متعدد قابله، اون ذات
من همینجا هست، همه جا
هست، همینجا تو دل مصادیق.
آره اینجا هست، اینجا هست، اینجا
رابطش با ذات، با فرد به ذات چه رابطه من... انتزاییه
به طبیعی دیگه. نه نه
ذات از فرد به ذات انتزاع میشه.
نه به طبیعی دیگه اصلش اونی که اینجا هست اون ذات، اینی که ذات مقید اینجا، ولی ذات مقید یعنی ذاتم هست که ما این رو تا میخوام دانه یک نوع رهاسازیه، یادتون باش نمیستیم اینجا. چرا؟ چون آلا به طبیعی دیگه اگر آره نه حالت جوریه، اگر به لحاظ وجودی و شهودی بگید از این بالا رفتن توی اونجاست تو عالم عقل، از نظر مفهومی بگید انتظاست دارم انتظام میکنم، رهاسازی انتظایی مفهومی
خارج
بعد ذات تو همونجا هست، اما اینجوری تا میخوام ببینم مثل عرفا اینجوری میبینن، اصلش اونه، چون به لحاظ وجودی اینجوریه. ببینید به لحاظ وجودی بعد شهود توش بره، یعنی از اینجا به اونجا ختم شده، رفتید اونجا،
بلحاظ شهودی شهود، بلحاظ حصولی رهاسازی اینجاست. یک نوع رهاسازی اونجا داریم،
رهاسازی مستاق داره تو این مورد خاص.
بله 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 بله.
این نیست که ما بگیم نه 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 انسان خارجی، نه خود انسانون هستیم.
بله بله، انسانان در ضمن فرد که در ضمن فرد میگه کلی ضمن کلی طبیعی در ضمن فرد.
بله
ببینید، ما یک علم حصولی
مدید
به دلیل دیگر یک ساحت واقعیت مصداق داره، ساحت مفهوم. خود مفهوم هم حیث وجودی واقعی دارد که اون بکنی چی؟ وجود ذهنی وجود آن خارجی داره. اون
یه نشته دیگه که آنمه کنار اون عوالم سگانه
یا خط قوای نفسانی یا اگر تو تو عالم معلومات حالا
فشار به
خودم میاد آها هست خدا یعنی یا با سرور نفسانی ما فقط بشه بشه علم ما ما فقط می‌دونیم چه اشتباه هر بشه اینکه ما مفهوم و کلا گذار و اینا مال ما در جام اینو پذیرفته ما هم به شما را مشا نپذیر مشا حتی علم را من دارم اگر کسی بگه این فقط در انسان معنا داره، فقط نشه انسان نشه احوال انسان، احوال به اصطلاح معرفتی
شم نیاز نداره
بگیر یه چیز احوالی آره یه احوالی که معمولا اون جنس معمولا همیشه یا وهمیه یا احوالی
جدید تمدن تاریخی ما الان مثلا فرض مشکلات الان بانک بورس هر مشکلاتی که الان مسائل جدیدی که داریم شما میگید ما رجوع بکنیم به مثلا اصل زمان پیامبر، ما میگم شما تک تک مسئله رو شاید اینطوری بخواید رجوع بکنی یه روح کار یه قاعده کلی در بیاری، ولی سوال اینه که مثلا فرض بکنید الان ما الان میخوام یه بر همین الان برای عصر الان یه نظام اقتصادی بچینیم، یه نظام مثلا بحث فرهنگی بچینیم با عصر الان، اینو از اون زمان میشه اقتباس کرد یا نه؟
فقط زمان نیست که ازش بگید، معذرت کردم کلا اینجوری نیست، مثلا جری تمدنی را داره ولی تمامش به جری تمدنی نیست. ما قواعد داشته باشیم هم کافی، شما اصلا بگید آقا من اصلا کاری ندارم دوره رسول الله، آیا قواعد دین گفته این 5 تا به رابطه این 5 تا است این دین اصلا میشه بیاد خوبه، ولی عملا چون تو قرآن تطبیقات دوره رسول الله شد داشتم توضیح میدم تو دوره رسول الله نمیماند واضح است بستر قرآن که بستر اجتماعیه، هر پایی که زده فقط تو بستر اجتماعی دوره رسول الله نمیماند، در بسترهای دیگه مطرح خوبه این تمام این جری تمدنی تموم شد. حالا ولی کنارش خواستیم چی بگیم؟ اگه بخواد آقا کلا بحثای اقتصاد درست کنه حتما همش با جر بخواد درستش کنی، حتما تو دور رسول یه چیزی باشه، نه میگه اونجوری نیست که شما قواعد کلی قرآنی رو به دست بیاد در مورد اقتصاد خوبه؟ احتیاج به بحث جر نیست، من داشتم جریاش رو توضیح میدادم، الان بحث اون موضوع جر نیست، من دارم جر میسوزم. جری تمدنی یکی از موارد، آیا ما هر چیزی در تمام بحث تمدنی به دست میاریم همش با جری باشه؟ نه، ولی بخشش که جریه رو من داشتم توضیح میدادم چون محل بحث بود.
این
بحث
نظامات
مطرح
میشه با این قواعد کلی نظامات ساخته
میشه، قواعد کلی میشه فقط شخصی که دست افراد اهل آگاه به اون فضا باشه. اینجوری حکیم داد نظر یعنی اصلا خبر نداره اقتصاد چیه، اصلا روابط اقتصادی چه تأثیرات داره، لوازم چیه، چیزی نمیدونه. آقا من پس از بهت بگم
که اصلا حرف شما لازمش اینه که طرف اقتصاد غرب بلد باشه؟
نه غرب اصلا عمدتا اقتصاد اسلامی باید بلد،
یعنی فارغ از بحث مثلا مسائل اقتصادی که اون دانشگاه پروین داده میشه میدونه خود آدم میتونه یه نظام اقتصادی بچینه که جواب باشه، بعد مثلا
حتی با اونم به خونه نمیشه
نه به عنوان که فضا آشنا باشه نه
مثلا ببینید، البته ما الان میگیم اون رو داشته باشه خیلی کمک میکنه، یعنی اقتصاد
غربی گلا هست بخونه کمکش بکنه اینجوری نمیگیم اون ما چون ببینید ما سیر داره اولش فلسفه علم اقتصاد و دین از دین در بیر بعدش اقتصاد اسلامی رو در بیر بعدش باید فقه اقتصادی تازه بیاد کار کنه توی فضای اجتماعی بر اساس این دوام میشه اگه این کار رو کرد میشه الان که نداریم از این همینجوری شروع میکنیم ولی اصلش این اصلش باید این بحثا بشه و این هم احتیاج داره یه بخشش هم حکمت عملی میخواد که اجتماع میخواد این همون چیزیست که ما الان داریم تلاش میکنیم که یه علوم انسانی پدید بیاریم اینجوری که میگن انسانی اسلامی
که
روندش رو مختصر شما یادمه توی مدرسه فاطمه یه با پارسال رفت بودم اونجا تو بودم
این روندی که الان مثلا فلسفه علم باید اول بشه بعدش خود اون علم شکل بگیره بعدش مثلا مسائل فقهی متناسب با اون علم باید مطرح بشه یعنی این روند و چینمانش اینو چجوریه
گفتم دیگه فلسفه هست فلسفه علم مخصوص به او هست اون علم اسلامی اقتصاد اسلامی مثلا هست و بعدش به خیلی ساعت میگم که پارسال این اوائل سال توی مسئولی داشتیم
مدرسه
مسئولی فلسفه داری که شما پاید داری کنم جاری کنم فلسفه داری